سلام بر شما، من محمود فرجامی هستم و شما دارین به پادکست شب چراغون گوش میده. شب چراغون یک رسم قدیمی خراسانیه که در بعضی جاهای دیگه بهش شبچره هم میگن. حالا اگه بخیم خیلی ادبی طورش کنیم، شب نشینی و دور همی شبانه هم میشه گفت. منتها انصافا شب چراغون از شبچره و دور همی شبانه بهتر نیست؟ بگذاریم. پیش از هر چیزی میخواستم بگم از حمایت شما از این پادکست خیلی ممنونه. حمایت مگه چیه؟ همین که عضو میرن و برنامه رو خوب گوش میدن و به دوستانتان هم معرفی میکنن که پادکست رو عضو برن و گوش بکنن بهترین حمایته. حالا اگه احیانا با پیامی، کامنتی، چیزی، نظری دادن، پیشنهادی، یک دمت گرم میگفتن که دیگه واسه سر ما زیادیه. ما هم عوضش برنامه ها رو هی بهتر میکنیم. خب البته مهمونای ما که حرف ندارن و اونا رو که نمیشه بهترش کرد، ولی کل پادکست رو میشه هی بهتر و متنوع‌تر کرد. مثلا موسیقیش ره. یا توی فکرم که بخشایی از کتابای خودم یا حتی دیگران در انتهای هر پادکست و جدا از گفتگوها بخونم، حتی شاید نسخه صوتی چند تا از استنداپ کمدی‌های توپ رو هم به طور جداگانه منتشر کردیم. یعنی میخوام بگم همونجور خب مهمان ای اپیزود ما آقای مسعود بهنوده که فکر میکنم نیازی به معرفی نداشته باشه. یعنی در واقع یا شما اهل رسانه‌های فارسی زبان هستن و ایشون رو میشناسن که خب دمتا گرم، یا نیستن و نمیشناسن که هیچ اشکالی نداره. بقیه هم از همین زمین خاکی‌ها شروع کردن، فقط بدوین. راسته خواننده ای ترانه رو شناختن؟ نه؟ اوی هم اشکال نداره. بعد از گفتگو هم کاملترش رو میشنوین، هم اسم خواننده رو مگم و هم یک مقداری از قصه ترانه رو که با مشهد هم بی ارتباط نیست. حالا هی بگن مشهدی ها مدنن و نمیگن. به هر حال این گفتگوی ما با آقای بهنوده که اول تیر ماه 1399 روی اینستاگرام انجام رفت. خب حتما بدونین که شب چراغون در دو فصل اولش اصولا روی اینستاگرام و به صورت زنده انجام رفت که مزایا و معایب خودش رو داشت. مزایاش که خب بخوره تو سر جناب زاکربرگ مالک فیسبوک و اینستاگرام. اما از معایبش براتون بخوام بگم 1001ه که یکیش کیفیت عموماً بد تصویر و همیشه بدتر صدایه. بره همین شما صدای مخملی ایشون رو در این اپیزود عادی و صدای عادی ما رو خروسکی مشنوه. البته ما یک مقداری هم پرحرفی میکنم توی هر برنامه و توی حرف مهمون میپرم که او دیگه ربطی به زاکربرگ نداره. به قول معروف اقتضای طبیعت هم ایه. البته میشد که مثلا سوالا یا بلکه شاید کل گفتگو رو دوباره ضبط کرد، ولی دیگه او حس و حالش از بین میرفت. حس و حال برای ما خیلی مهمه. برای همین خودتا خواهید شنید که بعضی جاها که حتی یک مقداری هم تصویری هست ما حذف نکردیم که او حس و حالش خوب به شما معرفی کنه. ما این گفتگو رو تا جایی که جا داشت تر و تمیز کردیم و یک سری الحاقیات و ارجاعاتی هم درش گنجوندم یا به قول مشهدی ها توپوندم و الان که اواخر مهر ماه 99 در اینجا منتشر میکنه.
سلام به شما. خانم میفرماین که این دوربین یه ذره درست کنیم بیاریم پایین تر. خانم جون بل کنیم. مرسی. خیلی ممنون. نه خوبه دیگه الان.
خب خیلی ممنون آقای
خراب شد رفیق کنید.
حالا تا شما درستش میکنیم ما یک معرفی کوتاهی برای شما بگم. البته دوستان تقریبا همه شما رو میشناسن، ولی خب
شاید کمی خودمونم بفهمید.
بله، آقای بهنود زاده 28 مرداد 1325 هستند، از سال 43 کارشاره در زمینه فرهنگی و روزنامه‌نگاری اغلب شروع کردن. البته علاوه بر روزنامه‌نگاری نویسنده هستند، تحلیلگر هستند، حتی فیلمساز هم بودن. حالا برنامه‌ساز رادیو و تلویزیون و اینها هم که قاعدتاً با این صدا و حافظه و سیمای خوش بودن، در هر دو رژیم در سطح بالا روزنامه‌نگاری کردند. سردبیر روزنامه آیندگان بودن در دوره پهلوی، سردبیر تهران مصور بودن در دوره جمهوری اسلامی و اوایل انقلاب که به بهار آزادی معروف شده بود و خیلی مطبوعات آزاد بودن. زندانی هم بودن بعد از بهار آزادی، از سال 2002 اگر اشتباه نکنم به انگلستان مهاجرت کردند و یکی از کارشناسان ارشد بی بی سی بودن. آقا توضیح بدم، ایشون هیچ وقت کارمند بی بی سی نبودن دوستان. اگر میخوان سوال در مورد بی بی سی بپرسن، ما کارمندای بی بی سی رو هم گهگاهی میاریم، تازه البته اونام جواب نمیدن، ولی آقای بهنود پاسخگوی سوالات در رابطه با بی بی سی فکر نمیکنم باشه. بعد نویسنده کتابای مثل خانم سزن امینه بودن، کارگردان یک فیلم هم کارگردانی کردن که باید در مورد اون با هم صحبت کنیم به نام خانه عنکبوت، که در اون فیلم با غول‌های بازیگری ایران هم همبازی بودن و اون فیلم هم ماجراهایی داره. دستکم برنامه راه شب رادیو را اطلاع دارم و خودم هم بعضی از برنامه کانال دور شینام که در اوایل انقلاب به صورت نوار کاست منتشر می‌کردن، برنامه‌ای مثل مرور هفتگی کتاب در بی بی سی هم که لابد دوستان دیدن. و در حال حاضر هم اگر اطلاع نداره آقای بهنود بنده که شما مجموعه هزار داستان با مسعود بهنود رو در روی کانال تلگرامی تا و سایر شبکه‌های اجتماعی تا منتشر می‌کنن. اگر آشنا نشدن بعضی کافی با خودت ما اسم بچه‌ها رو هم بگم مثلا نه.
خب دیگه همه چیز روی ما رو گفتی، یک دو تاشم اشتباه گفتی. من کارگردان خانه عنکبوت نبودم، کارگردان خانه عنکبوت علیرضا داوودنژاد بود. بعد یه ذره تو سناریو با هم کار کردیم و بعد در سر یه تصادفی بازی هم کردیم. سمعتمون رو گفته بودن آیت الله کردن آیت الله عظما. یه ذره دیگه اینجا بمونیم، رفتیم مجایر.
آقا 28 مرداد به دنیا آمدم، یعنی در روزی که کودتا شده، در روزی که شعبان جعفری یا شعبان بیمخ خود ما فوت کرده، چه حسی داره؟ اصلا بعضی از تاریخ ها خیلی خواستن نه؟
حالا اون موقع ما به دنیا آمدیم اولا عقلمون نمیرسید، بعدم خاص نبود اون موقع که 7 سال بعد شد. من در مقدمه یکی از کتاب ها فکر میکنم که مقدمه حروف بود که مجموعه مقالاتم بود، اونجا مفصل نوشتم که اون روز بر من چه گذشت و یه تصویرهای محوی هم در 7 سالگی داشتم. روز خیلی شلوغ خلوقی بود، به طوری که فرصت نشد تا آخر شب که رفتیم تو پشه بند و هنوز صدای یه چیزای توپ و تانک، نه تانک نه، البته صدای گوله میامد تو شهر. تازه اون موقع مادر بزرگم وقتی من خواب کنه گفتش که تولد مبارک مادر. من اون موقع در اون روز شلوغ فهمیدم که امشب تولدم بود.
جناب بهنود، راسته که همین مادر بزرگ شما یا احتمالاً اویی که مادر بزرگ تا قجر بودن و حتی همبازی احمد شاه؟
نه نمیتونه باز همبازی احمد شاه باشه. نه ببینید، این داستان بیشتر از اونجا اومده است که من اصولاً به اگه قرار بشه توی زمینه‌ای شما متخصصم بدونید، تو زمینه تاریخ قاجار است. یکی و بعدم اینکه به قول آقای دکتر امینی چند بار به شاه که ایراد گرفته بود شما قجر را چنین چنانین، گفته بود کسی که از مادر که ارث نمیبره، مقصود ارث نسبه. من اگر هم به طایفه جلیله قاجار که خیلی بهشون احترام دارم نزدیک باشم، از طریق مادرم نه از طریق پدرم.
خب بله، ما مادر بزرگ تا رو گفتیم، شاید اویی که مادر بزرگ تا همبازی احمد شاه.
نه این از اونجا پیش اومده که تو قصه خانم فرض بر این قرار گرفته که اون قهرمان قصه مادر بزرگمه. من گرفتاری اینو زیاد کشتم. خانم امانپور که بهش میگم فرست لیدی مس میدیا، کریستین امانپور میشناسین همه، چون قصه خانم در اونجایی تمام میشه که اون نوش میره و توی یکی از این سریا شروع میکنه کار کردن و 11 سپتامبر رو گزارش میکنه، همه فکر کردن اوه. پس بنابراین خانم من مادر بزرگ اوست. خودش هم پرسیده بود که آیا ما یه همچین مادر بزرگ صاحب قدرتی داشتیم؟ من جوابم نه، خیلی جدی نگید.
آقا پس شما قجر بالاخره هستین یا نه؟ بیان یکی یکی مشکلات رو با شما حل کنه.
یه ایده دیگه هم که میره به خاطری که من داره پشتم بردارم، این پشتم یه دونه عمرتره. من همیشه یه دونه تصویر احمدشاه توی زاویه دیدم دارم، میبینید الان؟ بعد شاید این هم اون مناسبت رو ایجاد کرده. به هر حال من به تنها پادشاه دموکراتیک ایران خیلی احترام دارم.
چرا اینقدر در مورد شما با نفرت بعضی صحبت میکنن؟ از جمله بعضی از همین کامنت گذارا که البته معمولا چند عدد بیشتر نیستن در توییتر، حتی یه نفر برای ما نوشته بود که به آقای بهنود بگه ما جرئت نمیکنیم جایی بگیم ایشونو دوست داریم، اینقدر که حمله میکنن حتی آدم بگه آقای بهنود دوست داره ولی بدونن که در قلب ما هستن. چرا اینقدر شما دشمن دارن علارغم اینکه ما تا حالا ندیدیم شما تندی بکنن؟ حالا چند باری که خصوصی در خدمت بودیم و همیشه هم که از بچگی که پدر ما هم که البته چند هفته پیش مرحوم شد خیلی علاقمند بود به شما، دنبال میگن کارهای شما رو، هیچ وقت ما ندیدیم شما تندی بکنن حتی نسبت به کسانی که به شدت علیه شما صحبت میکنن. این همه نفرت از کجا میاد؟
اول باید از خودتون بپرسید نه از من. سعیمو کردم اینطوری نشه. ببین اصلش فکر میکنم که این چیزیست که نثار تقریبا همه روزنامه‌نگارا میشه، به خاطر اینکه الان یه وضعیت فوق‌العاده هیجان انگیزی هست تو صحنه سیاست ایران، یا توهم سیاست ایران درست گفته باشم، یه صحنه خیلی هیجان انگیزه به خاطر اینکه نصف مملکت درست مثل این که نصف شده از حالت نه نصف مساوی رو هم یه عده جان و دلشون رو برای جمهوری اسلامی میدن، بنابراین توقع ندارن که شما مثلا بگید آقای خامنه ای. میگن چرا میگی آقای خامنه ای؟ بگو که مثلا حضرت آیت الله، یا بگو امام، یا بگو رهبر عالی قدرت. یه گروه هم در مقابل اونا هستن که اون گروه هم به هیچ وجه قبول ندارن که شما هیچ حسنی در سالهای اخیر در کشور دیده باشید. به همین جهت دیدید که به مثلا هنرمندان سینما انگار نه انگار 40 سال گذشته ایراد میگیرن که شما چرا با جمهوری اسلامی کار کردی، من این که چه رفتی سالون گرفتی، خب یعنی اینا 40 سال چیکار میکردن؟ خب بنابراین بله، وقتی که یک کسی بنا به شغلش، ما بنا به شغلمون در این موقعیت قرار گرفتیم که علل قاعده باید فحش بخوریم، اگر نخوریم یه ذره کار اشکال داره.
آخه خب این دوستان فحش میدن، مثلا آقای فرج سرکوهی چی گونم شما در قالب یکی از همین دو گروه میذارین؟ چون واقعا حالا البته شما بزرگان هستین، حداقل سنی هر دو از ما بزرگترین، با هم دوست بودین، ولی مطالبی که ما ازشون میخوام به صراحت و به چشم موی بیننده فحاشی دیگه، یعنی تهمت زدن های سنگینه.
فرج اولا که هرچی فرج بگه درسته، هرچی من همینطور در حضور شما و شنوندگانتون هر چی بود داده همه رو کارت سفید دادم، بخواد اون حافظه از من بیشتر کار میکنه، بهتر کار میکنه. همونقدر بهتون بگم که من نمیشناسم کسی رو که در همه این سالها، از همه این سالها که میگم، یعنی از روزی که فرج از زندان رو دوش مردم با شعار قهرمان آزادی از مبارک به نظرم اومد بیرون، از اون روز تا روزی که تو ایران بود تا اونجا که میدونم فرج جز با من با کسی دیگه ای کار نکرد، یعنی هر جایی هم که رفت، جایی هم که او رفت سردبیر شد به حال منو میبرد با خودش. بنابراین یه بار اما اوائل در جواب دوستانی که گفتن چه اینو چنان نوشتم ولی ما که فرجی که تحویل گرفتیم اینه که انقدر فضا سخت و تند بود و فضا رو تاریک کرده بودن بهش که واقعا ما به قول گلشیری باید هر روز منتظر بودیم که جنازه‌اش تو خیابون بندازن. وقتی میرفتیم فرودگاه که بفرستیمش بیادش به آلمان و دیگه نجات پیدا کنه، باور نمیکرد، هممون باور نمیکردیم، سه نفرم بیشتر نبودیم، یعنی از دوستان قدیم و جدیدش هم که تا حقم داشتن ترسیده بودن، ما هم خلدیونه بودیم، همه اینو نوشته شده. به هر حال مقصدم نیست که تا اون موقع نه چیزی، من یادم نمیاد اصلا چیزی بین ما نبود، من نزدیکترین آدم بودم، فرجم آدم نامه بنویسه. من
وقتی داشتن خارج میشدن گفت سه نفر، شما و ایشون و دیگه کی؟
خانم نگار اسکندر فرد.
آها خیلی خب، حالا بگذار فقط گفتم یادآوری بکنم یا بپرسم که بعضی از بزرگان هم
فرج در هر حال فرج عقیده‌شو حق داره بگه، قطعا حق داره. همون موقع هم که با هم کار میکردیم پیدا بود فرج یک آدم اصولا چپه، اینو پنهان نمیکنه، و من اصولا چپ نیستم، و من اصولا اگه بگم خب دروغ در میاد چه باید میفهمی، اما مهم نیست، من یکی از عزیزترین آدم فراجه.
بله حالا بگذاریم دیگه، چون اینقدر دوستان سوال پرسیدم اون یارو هر کدوم 2 دقیقه هم شما پاسخ بدین بازم که زمان کم میره. خانم به نام یاسمن یک سوالی پرسیدن که ما از شما بپرسم که رو خودم خیلی تاثیر گذاشت. این سوال کلا 4 کلمه است، بعد از اینکه گفتن شما در هر دو رژیم بودن و برنامه شما رو گوش کردن و شما رو دنبال میکنن، یک سوال 4 کلمه ای پرسیدن خیلی عجیب، گفتن کدام یک بدتر بود؟
الان سخت‌تر بود به دلیل اینکه الان آواره شدیم، در اون زمان آواره‌مو نکردن. Thank you.
جالبه که سلطنت طلبام خیلی به شما فحش میدن. این حکایتش با اینکه من دیدم که شما ظاهرا روابط خوبی هم با دربار داشتن و یکی از روزنامه‌نگارای بودن که در سطح بالا هم حضور داشتن تو نمیدونم نمایش فیلمی که شهبانو بوده، آقای هویدا بوده، ظاهرا رابطه شما هم خوب بوده. الان هم که بد نمیگن در مورد پادشاهی، پس چرا اینا این کارو میکنن به خصوص در توییتر؟
نمیدونم واقعا. نه ببینید، یه کارایی میکنن، این مربوط است به بازی امروز، بازی دیروز که نیست. من باور ندارم که واقعا همین الان دارم به شما میگم، این حرف تندی ها، ولی ببینید من واقعا به نظرم کسایی که تو این دو ساله اخیر پیدا شدن و رفتن این همه تو تشکیلات ترامپ نزدیک شدن و حوض کردن که با کمک ترامپ بیان حکومت رو بر بیاندازن و چه بکنن و اینا، احساس میکنم که قبل از همه به خود پادشاه توهین میکنن. پادشاه اصلا اینطوری نبود. شما تو کتاب آخرش بخونید و اصلا لحظه لحظه زندگیشو دنبال کنید، ظلمی که اونها بهش کردن رو ببینید، خاطرات آقای علامه بخونید، خاطرات همه کسایی که بایشون نزدیک بود در زندگی میکردن رو بدونید. و بعدم اصلا این فروش یک هویتی است که به نظرم باید که طرفدارای واقعی ایشون به صداشون در بیاد. اونجای مشکلاتی داریم، وگرنه در اصل قضیه که مشکل داریم.
یکی از دوستان دیگه به نام سهند، البته توضیح بدم که همه دوستان ما که سهند است بشه فامیلش ایران مهر نیست، دوست به نام سهند این سوال پرسیده، گفته از آقای بهنود بپرس که شما تندروهای هر دو نسل یا سه نسلشون گفته رو دیدن، پهلوی، دوره پهلوی، دوره انقلاب و بعدش تا حاضر، به نظر شما این تندروها از جمله همین بزرگوارانی که ازشون نام برده آیا شبیه به همن یا فرق دارن؟
نه فرق دارن. از بین این سه تا تندروهایی که گفتی تو یه گروهشون که خب بالاخره دوستان و آشنایان ما بودن، باهاشون زندگی میکردیم، که روشنفکرها یا اهل تفکر زمان پادشاهی بودن، زمانی که خب منم تو همون تمام بزرگ شدم، بنابراین اگه بتونیم بعد و اینا رو اسم ببریم و صفت بدیم و اینا، خب یه دوزی داره، فکر کنم مثلا 10%. بعد یه گروهی توی انقلاب اومدند و شاهکار کردن، اینم یه دوزی دنبالش بگردیم میشه 80%. اون کسایی هم که الان هستند و به اصطلاح تندند، نه من هیچ نوع مشکلی باشون ندارم، احساس میکنم جوانن، احساس میکنن درست شبیه جوانی ما هستن. حالا من یکی شخصا، البته تو یکی که نبودم، خیلی بودم، من به دلیل هم حرفم عاشق روزنامه‌نگاری بودم و روزنامه‌نگاری حکم میکرد. حالا بذارید یه چیزی که تا حالا فاش نکردم برای شما بگم، یعنی فاش نکردم که نه، یه اصولا دروازه حرف نزدم. ببینید من تو سالهای 40 به بعد، 45 بعد، همه میدونن خب آثارش هست تو خوشه و جای دیگه، من باهاش هم رو خب خیلی نزدیک بودم و عکسامون هست، عکس بچه‌مون تو دنیا اومد، من بچه‌ام اسمشو چا میدونین گذاشتم بامداد، من عاشق شاملو بودم هستم. شاملو یه شعری داشت به اسم حمله، اگر یادتون باشه، یکی از بهترین شعرهای بود. او این شعر رو به من و همسرم هدیه کرد و در چاپ اول تو هوای تازه هست، ولی خب در چاپ‌های بعدی نیست.
بودن یا نبودن بحث در این نیست، وسوسه این است. شراب زهرآلوده به جام و شمشیر به زهراب دیده در کف دشمن، همه چیزی از پیش روشن است و حساب شده و پرده در لحظه معلوم فرو خواهد افتاد.
دلیل این نیستش که او انقدر به اون حرفی که میزد وفادار بود، آدم پاکدامنی بود و ریاکار نبود، که وقتی که من رفتم روزنامه نویس شدم و با هویدا خبرنگار هویدا شدم و با هویدا رفتم سفر خارج داخل، اونجاها سر کلم پیدا شد، این اسمو برداشت. شما بعدن شنیدید که اسمشو از روی شعری که برای عالمت ساخته بود یا بر روزبه ساخته بود برداشت، ولی میخوام بگم که سختگیریش در امریکا میگفت انقدر بود که به من هم رحم نکرد. البته مهم نیست، همونقدر که چیزای دیگه مهم نیست، ولی مقصدم این که اون خیلی جدی بود. خب من خیلی چیزا رو دست دادم در اون لحظه وقتی که رفتم. شما در بیشتری کتابای شعری که اون زمان، مثلا کتاب معروف اسماعیل نوری علا که میخونید، در سال 47 و اینطورا منو یه شاعر نسبتا جدی میدونن، ولی بعد که شما چیزی از این قضیه نشنیدید، نه شعری از من شنیدید، نه خودم علاقه دارم، نه کسی علاقه داره اینا، به خاطر اینکه دیگه نه، من از فضای شعرگویی که الزاماً لازمش مبارزه با رژیم بود اومدم بیرون دیگه، من رفتم روزنامه نویس شدم دیگه، طبیعتا دیگه.
ببخشید، سوالی بود که شما تندروهای هر سه دوره
رو دیدید. حالا دوره وسط، یعنی دوره انقلاب که سردستشون هم مجاهدین خلق بودن، در حقیقت اونجا تندروی فاجعه به بار آورد. بنا به اعتراف طرفین، یعنی جمهوری اسلامی و مجاهدین، این درگیری این دوتا بردن ناتنی با هم دیگه 60-70 هزار نفر آدم کشته.
60-70 هزار،
بل خودشون، یعنی خود طرفین با هم دیگه ادعاهایی که کردن. جمهوری اسلامی کتاب داره که داده، البته مجاهدین هم دارن که دادن به سازمان ملل، یا اسامی دارن که ادعا میکنن اینا از ما کشته شده. خب لابد این مقدارش هم درسته. و خب ببین اصلا یه ابعاد مختلفی داره تا با کسی که شعر میگه یا با کسی که مثلا حالا دیگه تندترین آدم دوره ماها کی بود؟ مثلا خسرو گلسرخی بود، یه دونه کاغذ ازش به دست اومده بود که رفته بود برای کنفرانس انقلاب آموزشی به عنوان خبرنگار، اونجا شب حالا به هر دلیلی نشسته بود، یه دونه کروکی یه محلی رو که شاه ازش میاد بیرون میرفته توی محل کنفرانس، اینو کشیده بود رو کاغذ. و بعدن ازش به عنوان، البته خسرو معترض بود، چپ بود، خیلی جدی بود تو این کار، ولی اونجایی که آدم رو اعدام بکنند، اون وقت تنها مدرکی که دستش دادن همین که عرض میکنم بود، همین کاغذ بود، وگرنه نه اون اسلحه داشت نه دنبال اسلحه رفته و چیز تا اونجا که من میدونم. ولی به هر حال پس تا اینجاها میرفتن دیگه، شعر میساختن که آقا شلوغ میشه، نمیدونم شعر فلا میساختن اینا. ولی در قالب دوم که مجاهدین سرکلشون پیدا شد، حالا اون بقیه یک فرقان اینا که شوخی بودن، ولی مجاهدین جدی بودن، یعنی دیگه اونجا دیگه جدی بود. اگه مخالف من نباشن ناراحت میشن.
و بعد افراد تندرو که بعدش پیدا شد و به ویژه از دهه 60 به بعد و حالا دوره اصلاحات، خب خیلی دوره اصلاحات شما از دست شده، حالا چه چماقداران خیابانی و چه چماقداران پشت میز نشین، اونا رو در چه دسته میذارن تندرو بیاشره؟ و از جمله همین کسایی که الان دارن به شما فحش میدن، نه صرفا کسایی که الان طرفدار حکومتن.
ببین ماها که معمول در جای نشستیم که قضاوت کنیم، من در جای نشستم که قضاوت کنم آدم رو نمره بدم، که بلکه ممکنه که در یک جایی شخصا نشسته باشم که راجب روش های همدیگه انتقاد کنیم. نسل جدید اومده و نسل جدید یهو برخورده به ما که دیگه حالا شده بودیم آدم های سال خورده و میگفتیم که یه فرصت بدید و ما بتونیم بدون حضور خارجی، بدون لشکرکشی، بدون آقای ترامپ، بدون شبیه شدن به بقیه کشورهای خاورمیانه، حکومت رو درست کنیم، اداره مملکت رو به ترتیب درستی قرار بدیم. اونا اومدن و اون حادثه اتفاق افتاد که خود شاهزاده رضا پهلوی هم گفت مگه تهران بودم رأی میدادم. یعنی اینطوری نیستش که حالا دوستان که حالا تندروی شده حق دارن تندرو شدن و بخاطر که چی میخواستن بهش نرسیدن، ولی فرقشون با ما این هستش که ما اصلا انتظار نداریم با هر دفعه که از چوب میپریم برسیم اون برای چوب. شما باید بارها بپرید تا بشید. حالا ما نسل ما الان تموم شد، ولی نسل بعدی هم، دو سه نسل بعدی هم حاد بود بپرن، زحمت داره. اینطوری نیستش که یک کلید داشته باشه بریم بزنیم و در میاد. کاش اینطور که شما فکر میکردین، یعنی اونا فکر میکردن بود، کاش اینطوری بود که شما میتونستین جمهوری اسلامی رو بدون خونریزی و بدون تبدیل شدن به نمیدونم لیبی و کوفت و قهرمان رو اینا بندازین، شاید میتونستین. خب خوب بود، من بقیه بچه‌ام همه میگم خب اینکه شماها اگه راه حلی پیدا کردین که میتونین خب بکنین.
ببخش باز دوباره همون دوست سهند ما پرسیده که الان شما خودت آره با کدوم یکی از پیران دوران جوانی تا مقایسه میکنی؟ یعنی الان میگین که آها این حرف رو او همون زمان به ما میزد و ما الان خودم دارم میزنم، آیا همچی همزاد پنداری با کسی داره؟
بله داره. شمایون داره شما معلم من بود و اگر او نبود من هم مثل بقیه بچه هم عصر خودمون میشدم، حالا یا زنده نمیموندم مثل خسرو، یا به هر حال هم داستان می شدم با بقیه، یا اگه می موندم بعدا انقلابی می شدم. همایون منو هم به شغل مورد علاقم نزدیک کرد، هم به اینکه برام یه معلم فوق‌العاده‌ای بود و فکر می کنم گاهی اوقات می شنوم که ازش چیزایی یاد گرفتم. در 80 سالگردش خوشبختانه اینجا بودم و تونستم اونجا بگم که چقدر بهش دین دارم و ایشون هم محبت خودش کرد. بله بیشتر از هر کسی داره شمایون.
الان به شدت نگران پیامدهای سرنگونی جمهوری اسلامی از نظر تمامیت ایران هستن. برای که هزاران دست منتظر که بیاد و اون وقت در اون شرایط بحرانی همه اتفاق ممکن است بیفتد. یعنی بسیار نگران شدم. من در طول 2-3 سال گذشته همینطور نگرانتر شدم و به اولویت من اصلا آمد این شد، حفظ ایران. دیگه هیچ چیز دیگه نیست. اولویت من الان دموکراسی نیست، سرنگونی جمهوری اسلامی هم نیست. اول باید ایران حفظ بشه، بعد باید دموکراسی بشه، بعد باید البته برای دموکراسی جمهوری اسلامی سرنگونی شد. اولین نکته مهم برای من حفظ ایران. این کشور در
شما منو سردرگم
میکنه.
چرا؟ برای اینکه شما میفرمایید که حفظ ایران، اگر حفظ ایران در پرتو حکومت موجود در ایران باشه و بشه 50 سال دیگه نام ایران رو حفظ کرد به عنوان یک کشور، شما
من ترجیح میدم ایران به عنوان یک کشور بماند با هر وضعی تا ایران از صفحه روزگار محو شود.
حرف فشارها شد، حرف اصلاحات شد. خب ما می‌دونیم که در دوره اصلاحات قاضی مرتضوی هم بنا به گزارش های میامد، هم به یک گزارش که خود شما نوشته بودن و همون زمان خواندم، ما هم جزء دانشجوهای پرشور زمان بودم، نه فقط شما رو حکم داده بود بیکار کرد، بلکه دزدیده بود مثلا در صحنه دادگاه، یعنی گفته از این در برو، بعد از این در شما رو دستگیر کرده بودن، بعد جایی انداخته بود که مثلا که سرد بود و شما حتی رشته بودن که گهگاه به نفس کشیدن مجبور میشن رو کف سلول بخوابن، صورت دار بچسبونن به در. ماجرای زیادی که حتما روی اینترنت هست و دوستان میتونن پیدا کنن. شما الان اگه آقای قاضی مرتضوی رو البته قبل از اینکه ایشون به سرنوشت قاضی منصوری دچار بشه ببینن، واقعا چه حرفی دارن باش بزنن؟ نمونه دارم میگم ما، نه صرفش، ولی واقعا اگه خود این آدم رو ببینن یک ساعت با هم یک جا مجبور شن بشینن، چه حرفی دارن با هم بزنن؟
من در مورد هر قاضی دیگه‌ای برای شما بگین، چرا که خلخالی رو دیدم و قبل از مرگش هم دیدم. اینطوری نبودم که بپرم بزنم سرش مثلا چاقو بکشم یا اسلحه در بیارم، بیشتر قصد داشتم او رو در اون حالته بفهمم. ولی در مورد مرتضوی اینطوری نیست. مرتضوی خودش علاقه‌ای به این نداشتش که نزد کسی محبوب باشه. فوق‌العاده چهره پلیدی بود. حتی داشت به ولی نعمتش که هر دو تا کلمه که حرف می‌زد، کلمه سومش این بود که اشاره می‌کرد به عکس آقای خامنه‌ای، می‌گفت یعنی اون گفته، یعنی حرف نزن. و پلید بود. من احساس می‌کردم که آدم کثیفی است. و در حالی که من در همین دوره که بودم بسیاری از آدم ها میدن بازجو ما بودن، ولی بسیار آدم های شریفی بودن، واقعا آدم های شریفی بودن، متوجه بودن که ما با هم عقیده نیستیم و منم متوجه بودم که اونا هم عقیده من نیستن، شغلشون اینه دیگه، بنابراین حرف میزدیم با هم. مو من صدا کرد در بهترین حالت ها که بود، یعنی چند ماه بود مونده بودم بعد از همون جلسه که شما میگید که اطلاعاتی کاه بود، به من گفتش بذار من خلاصه کنم برای تو. آقا فرمودند که پایگاه دشمنید شما ها، تو باید بیا اینو بگی تا بری بیرون، وگر نمیگی. گفتم خب آخه چرا باید بگم این رو؟ گفت به خاطر اینکه تو ایران کسی که زندگی میکنه باید تابع ایشون بشه. گفتم خب اگه فکر کنم که غلطه چیه؟ گفت وقت میکنم بدون تو تاقه رو بگم. گفتم نه، پس من حالا به تو چیزی بگم اگه در حد فهمته. ایشون وقتی گفته که روزنامه ها شدن پایگاه دشمن، اون دشمنه که میگن منم، نه اون پایگاهه، تو اشتباه کردی. پایگاه باید به شمس الوازین بگی چرا پایگاه کرده. اون کسی رو که شمس الوازین تلفن کرد گفته به مقاله بنویس منم، بنابراین من دشمنم. ایشون از دشمن که نمیخواد که تایید بهش بده که برو یه ذره با بزرگتری صحبت کن بفهمی چی میشه اینا. او از این حرفا باید نظر نشیده بشه. اما بازجوی من کاملا اینو فهمیده بود، کاملا اینو میفهمید. وقتی من اینو بهش گفتم گفتش که خب هم اینو بنویسید با خط درشت، من نمیدونم به کی میخواست نشون بده.
پس الان چه حرفی دارین باش بزنید؟ هیچ حرفی ندارین؟
نه چون اصلا اکراه دارم از نزدیک شدن با من. حقیقتش به شما بگم با وجود همه کارهایی که آقای خلخالی کرده، همونطور که تعریف کردم تو هزار داستان، وقتی که خبردار شدم که بیمارستان هست، کنجکاوی روزنامه‌نویسیم به هم گفت که باید برم ببینمش و رفتم و موفق شدم که رفتم توی بیمارستان باش حرف زدم. حالش هم بد بود و سرطان اینا داشتش و اینا. احساس می‌کنم در اون لحظه که داشتم باش حرف می‌زدم اینطوری نبود که مثلا درخواست این داشته باشم که مثلا از تخت بیفته پایین مثلا چه شده، نه برام عادی بود. یه ذره هم دلم میسوخته تو به من بگم، ولی در مورد متضوی اینطوری نیست.
حالا البته این نکته هم به دوستان بگم که خیلی از دوستان آقای بهنود کسایی که دیدن، حالا من خودم که خیلی خدمتش نبودم و احتمالا الانم به عنوان گفتگوگر بیطرف نمیتونم نظر بدم، ولی چون یک ناهاری که ما با شما خوردیم و خانم افشنگ و خانم قاضی‌زاده مثل سند جرم در توییتر گردید، پس پنهون پوشیده نداریم دیگه. مثلا با دوستان صحبت میکردیم، یه چند لحظه که شما رفته بودیم بیرون پشت سر تا داشتیم با فرناز خانم و خانم افشنگ صحبت میکردیم، میگفتن ما سالها سر پنجشنبه ها میایم نهار میکنیم با آقای بهنود و اصلا تا حالا نشینیم آقای بهنود بدگویی کسی رو بکنه یا با از کسی با نفرت صحبت بکنه، در صورتی که در مورد مرتضوی اینجوری میگه برای میشه یه آدم دیگه واقعا یک نوبری بوده. چون یادم همونجا هم حالا افرادی که نمیخوام اسمش رو بیارم صحبت شد، اما شما خیلی هم بدگویی شما کردن، تهمت ها زده بودن، شما اش گفتن نه جوونه یا مثلا نه حواسش نبوده، حالا او هم اینجوریه دیگه. یعنی میخوام دوستان بگم که آقای بهنود مثلا در مورد کسایی که بعضا آمده بودن خانه شا و بعد کارهای زشت کرده بودن، بدگویی های خیلی خیلی ناجوری، ولی اینجوری میگفتن. و در مورد قاضی مرتضوی خب نظر شایی
این آقای یونسی زهرا کاظمی رو بازجویی کرده و مامورین خود آقای یونسی خطاکار تشخیص داده شدن بر اساس رسیدگی های قضایی. هیچ اتهامی در رابطه با تحریزت به من وارد نشد، یعنی ثابت نشد و حتی در دیوان عالی کشورم که این موضوع مطرح شد که شعبه را عوض کردن و همه این اتفاقات افتاد، هر گونه دخالت من در بحث کاریزه در این رابطه من نشدم، این شتانی متوجه من نشدم. رسیدگی کرد، حکمی برا ما صادر کرد، اعتراضاتش را کردیم، نهایی شد، حکمی که نظام جمهوری اسلامی در مورد ما صادر کنه میبوسیم، به چشم میگذاریم، قبول میکنیم.
دوست ما پرسیدن که راز آرامش شما چیه؟ چجوری ما میتونیم مثل شما یا مثل حالا هر کس دیگه این همه فشار و توهین و دسیسه، مثلا ویکی‌پدیا شما هر روز دارن دست میکنن. ما خواهش ما دوستان برن ویکی‌پدیا آقای بهنود ببینن، مثلا فکر کنیم مثلا بولتن نیوز، به بولتن نیوز هم اتفاقا چیز کرده، چند جا ارجاع داده و آدم خجالت میکشه که بابا یه عده هستن هر چند روز یک بار یک عده درستش میکنن، باز اونا میرن مطالبه میذارن تا بعدا میشه میشن. که اتفاقا در همین جام خواهش کنم اگه دوستانی از مدیرای ویکی‌پدیا هستن آقا به این مسئله رسیدگی کنن، اصلا آقای بهنود بد یا خوب بالاخره بده که منبع شما در دانشنامه آنلاین بولتن نیوز باشه. چه جوریه که این همه برای شما نمیدونم اون دوست ما میره پتیشن جمع میکنه که شما رو از انگلیس دپورت کنن، اون که میگه نمیدونم مالکش، اون که میگه نوکر جمهوری اسلامی، اون که میگه نمیدونم نوکر پهلوی ها، و شما آرامه حداقل به ما یاد بدین ما تمرین کنیم.
نه تربیه نمیخواد، از تیزش معروف تربیت هستش. من حالا دیگه چون قدیمی شدم موسیقی که آدم حرف بزنه، ولی همیشه از اول عمرم یادم میادش که آرامترین جای دنیا توی بغل مادر بزرگم بودش که پر از قصه و حکمتی بود که تویش کدومش نگفته بود که نفرت داشته باشین، واقعا برعکس یه درسایی رو جلوی ماها به ما رو تمرین داده بود. یادمه که یه کسی یه موقعی اومد بهش گفتش که فلانی فلان کس داشت با همه محبتایی که شما کردید داشت درباره شما بد حرف میزد، اون در جوابش گفت و میگفتش که به منم بگین، مرتبه صحنه رو خالی کرد، یعنی یهو زیر پای طرف خالی کرد. و از اینا خب طبیعتاً هزاران دارم تو ذهنم، فکر می‌کنم اثر گذاشت.
آقا حرف هزاران در ذهن شما شد، یک مقداری هم به انتقاد، یعنی رایج‌ترین انتقاد در مورد شما بپردازیم که علی‌رغم اینکه حافظه بسیار قوی دارن و خب این حافظه قوی برعکس ما که حافظه‌ام در حد ماهی قرمز هم نیست، خیلی اعتماد به نفس میده به افرادی مثل شما، حالا شما که خوشبیان هم هستن، اهل لسان هم هستن، به نظر میاد که یک مقداری هم تخیل قاطیه این حافظه شما میشه، نه خودتو این احساس نمیکنه؟
بله ببینید، من دو دسته داره چیزایی، یه جایی است که آدم اشتباه میکنه، بخوام منم مقدارم اشتباه کنم، به خصوص وقتی یه جایی هستش که شما مینویسی چاپ میشه دیگه شده دید. بعد هم حالا دو خط توضیح میدی یا نمیدی یا جماعت میگن مهم نیست یا هست، و حالا یه جایی جاییست که آدم خطا میکنه، ولی یه جاهای دیگه که بیشتر کار منه، من مثلا الان هیچ کاری از نظر تیراج، حتی مثلا بعضی از کتابام تو تهران که 30 بار چاپ شده 35 بار چاپ شده به اندازه 1000 داستان خوب نبوده ایش کدومشون، 1000 داستان رفته تا نزدیکای 70-80 میلیون نفر. بعد توی 1000 داستان من اولش اگه دقت کرده باشیم توضیح دادم که این توضیح است که اول کتاب خانومم دادم، این توضیح است که اول امینم گفتم، که من پامو از توی حقیقت بر نمی دارم ولی اسیرش نمی مونم. حالا شما یه ذره که بیشتر با من درگیر بشید، ممکنه در صدد این بر بیام که به شما اثبات کنم که اصولا حقیقتی وجود نداره به اون معنی که همه عیساش درست باشه. شما یه روز بشینین یه بیوگرافی یک پدر بزرگی رو برای نوش بگیر، برای یه نوه دیگه‌ش هم بگیر. به قول سعدی میگه دو کس بر حدیثی سپارند گوش، از این تا بدان زهرمن تا سروش. بنابراین هم چیزی ما نداریم، حالا تاریخ که نداریم، ولی اگه تاریخ داشتیم هم در نمیمد. این مردم انگلیس که خیلی هم حالا بهشون میگن که نمیدونم با تمدنند و اینها، خودشون تو آمارشون نشون میدن 80% تاریخ انگلیس رو به روایت شکسپیر قبول دارن.
البته همون سعدی که فرمودن میگه جهان دیده بسیار گویا دروغ، یعنی
آره دیگه اون مربوط آدم با تجربه است. حالا من از موقعی که شروع کردم با تجربه نبودم، حالا با تجربه شدم. تو اصلش عبارت از این استش که من
نه اون مسئله که شما میگین درست اتفاقا در علم ارتباطات ما خواندیم که بهش میگن گزینش انتخابی. یعنی ذهن انسان چیزهایی رو به خاطر میسپره و باور میکنه که بعضا خود انسان باور داره و بعد که به وضوح بهش ثابت میشه که مثلا اینجوری نبوده تعجب میکنه، یعنی خودش که به خودش دروغ نمیگه. ولی حرف ما اینه که آیا شما عمدن دراماتیک میکنن این خاطرات رو یا نه؟ صحبتون چون یکی از دوستان میگفت ما سالها سالهای بهنو ببینیم و با ایشون مثلا مهمونی میرم، اونها هر دفعه که خاطره میگن یه ذره دفعه بعد بامزه‌تر، جالب‌تر و خب البته تخیلی‌تر میشه. البته راست دروغش گردن ایشون. ولی آیا چیزی که به نظر میاد طبیعیه، مثلا پدر خودمان که خیلی حافظه قوی داشت همینجوری بود. سوالی که شما عمدی کارو
میکنه؟ نه عمدی نمیکنم این کارو، این جزو چیزمه. یعنی ببینید من خیلی وقتا مقاله نوشتم، حالا برای شما دارم میگم، قاعدتا آدم نباید که چیز مهمی بگه. ببینید مثلا فرض کنید، به من مثالتون میگم، شمس بایزی رو دفعه چهارم پنجم که گرفتن، من یه مقاله نوشتم توی صبح آزادگان، نوشتم که شجرالواعظین شدی و نوشتم که شجرالواعظین کسی بود در زمان ناصرالدین شجاع که هر کسی با هر کسی که گرفتاری داشت شاه میگفت او رو دستگیر میکردن و بنابراین شمس‌الواعظین حالا تو شجرالواعظین شد. تکنیک همه برای گفتن یه حرفی، مثلا شجرالواعظینی وجود نداره. راست میگین شما، وجود نداره. نه
خب حالا سوالی که میپرسن، میگن کتابهای مثل خانوم، سزن و امینه تا چه حد استناد تاریخی دارن؟ چون نگاه کنن نمونه رو که بگم، چون این گفتگو شده و رسانه هم شده، میگم چیز خصوصی نیست. مثلا نوریزاده وقتی که بهش میگن که آقا شما خاطرات نوشتی اینجاش به اونجاش نمیخوره، امیرآباد به فلان نمیخوره، میگه بله اینها این رمان تاریخی بوده. حالا اتوبیوگرافی معمولا که رمان تاریخی نمیشه، ولی در مورد شما که خب به هر حال شما تاریخ نگار هم هستن و خودتون گفتین که اگر تخصص دوره قاجاره.
ببین اشکالش شاید اونجا باشه. ببین چند تا اشکال میتونم بگم، حالا وقتتون اجازه نمیده، وگرنه میشد مفصل رو چه این قضیه حرف زد. ببینید استیزیا تا بختیار که اولین کتابی بود که بعد از انقلاب درآوردم، در اولش به طور صریح و روشن نوشتم که من در شرایطی می نویسم، چون مخفی بودیم، در شرایطی می نویسم که هیچ مدرکی ندارم، شاهدم فقط شنیده هامه و مصاحبه هایی که کردم. تازه اون مصاحبه ها هم نواراش و فیلماش در دسترس ندارم. این رو چرا گفتم؟ به خاطر اینکه من در اون زمان در صدد بودم که یه روزی به نسل جوان، حالا به شما هم تو زمین نسل جوان به حساب میاد، به نسل شماها در جواب این سوال که چرا انقلاب کردید یا چرا انقلاب کردن ملت ایران، بگم چی فکر میکردن. بنابراین از استیزیا تا بختیار شرح این است که مردم ایران در سال 57 چجوری فکر میکردن که انقلاب کردن. شرح حکایت نیست که غلطی درستش رو توش ببینید، شرح اینه که اونها شاه و چی میدیدن و این رو نوشتن به تصریح اولش. خب ولی اشتباهی که ممکن اتفاق افتاده باشه اینه که حکومت رفت این کتاب ورداشت کرد جز کتابهای کمک درسی دوره دکترای تاریخ، حالا یکی بیاد ما رو جلوی قزنفر رو بگیره. بعد من نامه نوشتم براشون که ببخشید این اشتباه میشه، چون این تاریخ که نیستش که من نوشتم، که من تاریخ نویس نیستم و این 100 ساله را قرار بود کسی بنویسه که کار بیشتری داشت، به حال نشد. در مورد بعضیش هم همینطور، ولی هست من کتابی نوشتم که پاش وایسادم کشتگان بر سر قدرت دارم از رو میخونم تقلب نکرده باشم. 275 روز بازرگان، اینا همه چیزایی است که بر اساس تاریخ نوشتم. ولی خب در اینا هم خانم و امینه و اینا که میگین، خب قصه هیچ جا نگفتیم کتاب تاریخی داریم نمیدیم. من چجوری ممکنه که رفته باشم در بین این همه اختلافی که وجود داره بر سر این که مادر بزرگ آقا محمد خان کی بوده، که این همه نوشته شده، فرنگی های ایرونی ها اینا نوشته شده، من یهو وارد شدم گفتم یکی بوده به اسم امینه. خب شما میگه
پس بودن مثلا استناد و اعتبار تاریخ کار خودت رو، مثل حالا مثلا در مثال مناقشه مثل کمال الملک علی حاتمی میدونه دیگه، عادلش خواسته بود دو تا واقعه تاریخی هم جابجا کرده به خاطر اینکه درام شکل بگیره و جالب باشه.
خیلی خوب گفتی، اتفاقا این چون چهره آشنا سر شما بگم، موقعی که من با علی خوب میدونید نزدیک بودم با هم کار میکردن، شاید که در توجه دادن او به قاجار سهمی داشته باشم و استعداد خالص بود واقعا، به خصوص توی زمینه‌هایی که از هیچ کس نمی‌رسید. یک زمانی وقتی که سر سلطان صاحب قرار رسید که اولین کار مهمی بود که به نظرم علی کرد و بعد ادامه پیدا کرد تا بعد از انقلاب، اونجا گیر کردیم که چجوری تو 13 قسمت میتونه، یعنی گیر کرد من نکردم. بعد ماها دائما راجع به مسائل تاریخی به خصوص سر ترانه‌ها با پرویز فنی‌زاده با علی حرف می‌زدیم. گاهی اوقات هم این بعضی از این ترانه‌ها ساخته می‌شد. علی خیلی استعداد عجیبی داشت در ساختن این ترانه‌ها. ساخته می‌شد. توی این ساختن‌ها به اینجا رسید که ما بیایم و زمان این قصه رو خورد کنیم. یعنی زمان از تو چوری کشیم بیرون. به همین جهت هم شما بارنمک شما یه قصه‌ای داری که دو تا اتفاق مهم توش افتاده سلطان صاحب قران. یکی اینکه سه تا شخصیت قصه منفی و مثبتن. یعنی شما موقعی که قصه رو شروع میکنین به اومدن قصه رو شروع کردن، طبیعتا شخصیت بسیار، چون اول کار دیگه، شخصیت بسیار مثبت ملکه هست، مادر ناصرالدین شاه و امیرکبیر. بعد موقعی که میکشنش شخصیت منفیه میشه ناصرالدین شاه، شخصیت مثبته میشه امیرکبیر. ولی اینا همه داره توی یک قصه میاد، انگار در یه زمانه.
ببخشید برای که وقتم کم، ما یک صحبت دیگه عرض کنم. نگاه کنید بعضی از مسائلی که شما فرمودین، مثل ماجرای خواستگاری و تختی که خیلی هم از ما پرسیدن، یا ماجرای ازدواج و صیغه فروغ فرخزاد برای ابراهیم گلستان، دیگه شما بحث شهادت شماست. یعنی آیا ایران میشه گفت که به هر حال این های تاریخی نداره یا نه اینا رو میشه استناد کرد؟
نه هیچ کد نیستش. نه اون ببینید شما دارید درباره چی صحبت می‌کنید که من تا حالا سرگذشتمو نوشتم. خاطرات
ببخش شما، ولی چند وقت پیش این دیگه به هر حال شما به عنوان یک روزنامه نگار شاهد میگین که خودم بودم که فروغ فرخزاد به صیغه یا عقد آقای ابراهیم گلستان در اومد. بخیر ما به استناد بکنیم یا نکنیم؟
اصلا اینطوری نیست که داریم میگی. نخوندی؟ من اصلا اونجا نبودم. این صحنه توی ماشین اتفاق افتاده. تو اولش گفتم که دارم میگم به خاطر اینکه یکی از اونا که تو ماشین بوده هنوز زنده. مضافم به این که این داستانی که داریم ازش تعریف میکنیم، حالا شما هر چی اسمش رو بذارین، اینو آقای گلستان از 30 سال پیش گفته بود. شما برید کتاب خانم فرزانه میلانی رو که کتاب خوبی هم هست نگاه کنید. ایشون یه مصاحبه کرده است با آقای گلستان که فکر میکنم در حدود 30 سال پیش، نه بیشتر است، الان دقیقا یادم نیست، ولی به حال مال اون حدوده، باشون مصاحبه کرده. ببینید عین مصاحبه‌ای که کرده است، عین همون حرفی است که آقای گلستان توی برنامه پرگار بی بی سی هم زد. یه جمله کلیدی داره، میگه که شما از کجا میگی؟ تنها کسی که خبر داشت فخری بود. اون وقت یعنی چی؟
از توصیفی که میکنید چنین برمیاد آقای گلستان که شما و فروغ با هم حرف میزدید راجع به مسائل سیاسی، راجع به شعرش، راجع به هنر خودتون، و رفیقی دو ذهن بود، دو روان بود. خب آیا این در چارچوب فرهنگی ایران پذیرفته شده بود؟ گفته میشه که این بعداً ثبت شد، تبدیل شد به یه ازدواج رسمی. میگه سخن از پیوند سست دو نام در اوراق کهنه یک دفتر نیست. آیا همین ذهنیت بر روابط شما حاکم بود یا نه یه جایی ثبت شد؟ برای اینکه صحبتایی هست در مورد اینکه این تبدیل شد به ازدواج، تبدیل شد به صیغه، چه چیزی بود؟
کسی میگه مزخرف میگه و اون کسی که گفته صیغه، اون کسی که نوشته گفته صیغه عقد جاری شد،
ولی چیزی نشد.
اجازه بدید یه مسئله دیگه است، دخالت نکنید اینا رو.
بله، پس این دوستی دو ذهن، دو روان انسانی تبدیل نشد به چیزی که به قول فروغ در اوراق کهنه یک دفتری ثبت
شد. خب واضح نیست، به اون ارتباط نداشت. این داستان چیزی که شما میگید
ازدواج و
سیده و خب اصلا پرت قضیه.
آقای گلستان، من اشعار فروغ رو دوباره پیش از این مصاحبه خوندم. احساس میکنی که فروغ فرخزاد آسیب پذیره و دوست داره یه جاهایی پناهی داشته؟
خب
اگر فروغ فرخزاد اگر یه جای احساس کنه که دیگران فشار میارن، بزرگترها، و میگن که یه جایی اینو ثبت کنید برای اینکه تمام جامعه،
ما هیچ چیزی ثبت نکردیم،
چنین چیزی رخ نداد،
چنین چیزی به صورت ثبت هرگز رخ نداد.
خب حالا ماجرای دیگه ای رو اشاره کنم که چند نفر هم اصرار دارن که ما از شما بپرسیم، ماجرای خواستگاری تختی.
ببینید خواستگاری تختی من واقعش این هستش که در همون زمانی که این رو بیان می‌کردم دچار تردید شدم و همچنین هم نوشتم در موردش. من مطمئنم که با تخمت نمیتونم اسم بیارم، خاطر اینکه خب بالاخره پای آدمایی در میانه که شرط لازم نباشه، ولی در این حال استدلال راجب این هم که این خواستگاری کی باشه الان دقیقاً اون استدلال یادم نیست، ولی ببینید که آقای تختی قبل، یعنی قبل از اینکه ازدواج بکنه، که از لحظه اولی که رفت به خونه آقای توکلی من بودم، عکسامون هست، قبل از این دو نفر رو میدونم که رفتن پای خواستگاری و بله بارون و اینا، و قطعی دارم به شما میگم که من یکی از اونا بودم و این اصلا حادثه ای نیست، به خاطر اینکه آقای فرقی موقع که اعلام کردش که من دیگه بازی نمی کنم، همه شهر را افتادن که این قهرمان بچلر شهر رو زن بدن دادن. اما باشه، من اینجا چیز میکنم، یعنی تخفیف میدم ماجرا رو، فرض میکنم من اشتباه کردم. خوبه، حالا شما اصلا دعوا رو سر این میدونی؟
نه دعوا رو سر این نمیدونم، سر این میدونم که بالاخره شما رمان ها تاره که، یا رمان های تاریخی تاره که میگن اصلا ادعای تاریخی نداره، نه اگر هم بعضی استناد تاریخ میکنن اشتباه میکنن، ولی به هر حال به عنوان یه روزنامه‌نگار و وقتی شما میگین ما شاهد بودم، چون ببین آقای بهنود ان شاءالله که ده ها سال سایه بر سر ما باشه، ولی بالاخره شما از دنیا خواهید رفت و این ادعاها و این حرفای شما و به خصوص که شما دائما دارین اینا رو ثبت میکنین با یک انرژی و یک آشنایی به رسانه که واقعا حیرت انگیزه، به هر حال از سن و سال شما مینویسین، وبلاگ داشتین چه میدونم از 20 سال پیش، هزار داستان پر میکنین، بالاخره ما 50 سال دیگه 30 سال دیگه با چقدر به اینا استناد بکنیم؟
هیچی.
شما در ایام جوانی یا رژیم پهلوی خیلی روزنامه‌نگار معتبر و فیلمساز نه به معنای متعارفش، ولی به هر حال آدمی بودن که انقدر برخوردار بودن لازم مالی یا امکانات دولتی که مثلا دوربین بردارن ببرن خانه یک قولی مثل استاد بنان یا تو زندگی استاد عبادی باشه، و خیلی کس که بدونه که مثلا در اون زمان خود این دوربین بردن یک جایی چقدر کار شاق و کار گرانی بوده عجیبه. بعد شما وقتی که انقلاب میشه و اون ماجرا پیش میاد، یک کار عجیب غریبی میکنه با اون سابقه که داشتین در رادیو بودن، اون همه کار کرده بودن، که به نظرم خیلی عجیبه، و این ماجرا کانال دوه. این جریان کانال دو چی شد؟ ترجیح خودت های توضیح بدون که بعضی از بیننده ها شاید ندونن ماجرا چیه، ولی چی شد که این ماجرا کانال دو پیش آمد؟
خیلی ساده بود. ما حتی توی بار اولی که من 7 بار زمان دستگیر شدم، بار اولم تو اونجا که یادم این پرسید این طرف، گفت واقعا تو که پوست و خونت اجازه یه همچی چیزایی نمیده، تو که چریک نیستی، تو اینجا چیکار با کراوات اومدی کمیته، چیکار میکنی؟ گفتم بهش که من کاری خاصی نمیکنم، من دارم کار حرفه‌ای خودم میکنم و احیانا هم اگه اعتراض دارم تو اون زمینه دارم میکنم، من با حکومت کار ندارم، نه با حکومت کار داشتم نه با این، تو اون حکومتم اصلاح طلب بودم، توی حکومتم اصلاح طلب. اصولا شأنی بیشتر از این برای روزنامه‌نویس قائل نیستم. روزنامه‌نویس مثل پزشک میمونه، هر کی در وارد شد باید معالجهش بکنه یا نکنه. توی کانال دو اینطوری اتفاق افتاد که ما امیدمون به این بودش که با آزادی که فراهم شده، مجله‌ای که تنها چیزی بود که برامون مونده بود از رادیو و تلویزیون 17 شهریور ردمون کرده بود تو حکومت نظامی و بقیه حالا کارام کمتر شده بود و دیگه سائل به کپ شده بودیم، بنابراین فکر کردم ترامسار نگه میداریم. بعد معلوم شد ترامسار هم نمیتونیم نگه داریم. اول شروع شد از یه آدمی که با چاقو حمله کرد، نوشته شده شهرش نمیخوام دوره بگم. بعد دیگه یکی از بچه ها رو بردن گروگان گرفتن از اعضای گروه رو، سخت شد اوضاع دیگه. بعد از اینکه سخت شد اوضاع، بعد مجله هم تعطیل کردن. من پررویی کردم. در اون زمان هر کسی به یه کاری رفت. یکی از بچه ها رفتش مثلا مغازه پدرش رو باز کرد، تولید کرد، چی کرد. میگفت کار مختلف کرد. بعد من به ذهنم رسید که این کارو بکنم. یکی از دوستانم هم گفتش آره، و همین آقای شهرام همایونی که الان در لس آنجلس هست، ایشون رو هم اون دوستمون گفتن که کارهای اقتصادی بلدن، چون من کار اقتصادی بلد نیستم، قرار شد که کارهای اقتصادیشو او بکنه که بلدم بود و خیلی خوبم، و بنابراین ما رفتیم یه دفتری گرفتیم و در اونجا مشغول شدیم کار کردن. مثل بقیه کارهایی که می‌کردیم، یه عده آدمای ثابت داشتیم که بهشون رجوع می‌کردیم، و یواش یواش فضا که تند می‌شد، اینم یواش یواش بیانش شروع کرد تند شدن. اولش بیانش اینقدر تند نبود که آخر سر شد.
رهگذر، ایست، از کجایی تو؟ اسم شب چیست؟ از کجایی تو؟ اسم شب را بگو اگر دانی، به چه مقصد در این خیابانی؟ اسم شب هرچه هست بی خبرم، آمدم نان بگیرم و ببرم. خانم در همین خیابان است، به گمانم که اسم شب نان است. نه، گمان میکنم وطن باشد، اسم ایران خوب من باشد. ره گذر، بیش از این مشو پر رو، حرف خود را بسنج بعد بگو. گفتم ایران، مگر بجز این است؟ نکند اسم شب فلسطین است؟ نیست امشب حواس من کامل، بچه ها گشنه‌اند در منزل. گر به من اندکی امان بدهی، فرصت ابتیاع نان بدهی، باز میگردم و سر فرصت در همین باره میکنم صحبت. اسم شب را دو بار بلکه سه بار میکنم از برای تو اقرار.
بعد من اونجا اعلام کردم که این یه رادیوییست، شما را رادیو بیرون کردن، یه رادیوییست اسپانسر بده. من مثلا اون موقع نمیدونستم که اسامی این کسایی که اومدن پول دادن 6 ماه اسپانسر شدن، اینا رو خوب قایم کنین. بعد اینو یه شبی که ریختن اونجا اصلا به فکرم رسید، بلد نبودم این کار رو، بلد نبودیم هممون. بنابراین با بدبختی که بچه ها رفت از شیشه و فلان اینا، رفت این کتابچه رو برداشت آورد که ما مردم رو گیر ندیم دستی کن. اصلا نمیدونستیم که داریم کار به این پرهراسی میکنیم و اینا. به هر حال شد تا رسید آخرینش دیگه. ولی من احتیاطا رو میکردم. من به شعری ساخته بودم که در اولی یا دومیمش که گفته بودم که اگر ریگی به کفشت نیست ای آقا بیا با ما مدارا کن. حتی با خمینی. بعد دوستان اومدن که این خیلی تند و با خمینی نمیتونه بگه اگر ریگی به کفشت نیست. شک کرده ای در ریگی به کفش ایشون بودن یا نبودن اینا. بعد من خودم رفتم اونو کردم، تو که ریگی به کفشت نیست ای آقا بیا با ما مدارا. یعنی این کارو میکردیم، زمان پادشاهی هم میکردیم، یعنی کنار میمدیم با سانسور. به خودم میگم، حالا بقیه نه، بقیه قهرمانا رو نمیگم، من کنار میمدم ردشم. بنابراین اونجا هم آره یه اتفاق افتاد تا اینکه رسید به اینکه آخرش دیگه پرسپونس.
برای دوستانی که نمیدونن توضیح بدم که این کانال 2 یک برنامه بود که روی نوار کاست پر میکردن، یک تیمی که با صدای بهنود بود و پخش میکردن و خیلی برد داشت. خیلی جالبه که نوار کاست با اون زحمت میامد و دست به دست میچرخید و با دک ها و خیلی همون زمانم راحت نبود، تکثیر میشد و میچرخید. حالا مثلا امروزه شاید بشه گفت پادکست، ولی میزان سهولت کار امروزی با میزان صعوبت اون زمان به هیچ عنوان نمیشه مقایسه کرد. از چه سال تا چه سالی بود؟ در واقع چه ماه باید گفتی دیگه؟
آره فقط در آخر سال 58 بود.
از آخر سال 58. و مثلا یکی از کارهای که خیلی هم معروف شد به واسطه همین کانال 2 شعر معروف اسمیار رمزشب هادی خرسندی بود دیگه.
بله. بله یک دوتا کار خیلی مهم رو گرفتی دیگه. این صدای روز 28 مرداد که میره اشرفی میگفت الو الو و یوزر هم میگفت، برای اولین بار اونجا پخش کردیم که الان دیگه همینجور خود صدا سیما هم دارن پخش میکنه. از اینا بود به اضافه شعرهای اولش میساختم که اینم جزء همونا بود که گفتم که همین اگر دیگه به کفشت نیستم جزء اونا بود. اونا هم یه ذره چیز بده.
کانال 2 آقای رئیس جمهوری، شما که هستی؟ نمیدانم نامتان چیست؟ هنوز معلوم نیست، شاید فرقی هم نکند. آقای رئیس جمهوری، وقتی آن روز صبح برای نخستین بار وارد آن دفتر شدید، لحظه آن گلها و تبریکها و صف منتظران را فراموش کنید. به یاد بیاورید هر آن کس می رسید برایش این گلها می رسید و آن تبریک ها. خوش آن که چون برود گلها و تبریک ها بدرقش کنند.
آقا با توجه به که چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، یک موضوعی رو میخوام بگم. البته موضوع برای ما که خیلی واضحه، ولی این دوستان به ویژه تو همین مصعد من و تو هم بود خفه کردن ما رو با این اعدام نیکخواه توسط مسعود بهنود. آقا شما چجوری نیکوخاره اعدامش کرده؟
بله، این اتفاقا حسنی که داره اینه که جوانای امروز، یعنی جوانای همین الان، شماها خیلی مواظب این ماجرا باشید، این ماجرایی که الان در خلاصه براتون خواهم گفت. یعنی الان یهو میرید پشت یه نفر آدم، مثلا الان موده که میگه آقا قالیباف بده، آقای فلان بده، حرف میزنیم دیگه، به حال مثلا یارو قاضی اینطوریه، بعد معلوم میشه که قاضیه رو رقیب شما اومده کشته، بعد ناچار میشید یواش یواش حرفایی که راجش میزدید پس بگیرید. ما با نیکا مشکل داشتیم و این مشکل رو همیشه در تاریخ ایران وجود داشته و اونم این بوده که اصولا انگار که کسی رو که تواب شده باشه نمیپسنده. کتاب آقای لاشایی، دکتر لاشایی تفلک رو بخونید، تشریح میکنه که وقتی این چند نفر رفتن زندان و زندان اومدن بیرون، یعنی آقای نیکا و لاشایی نا، چطوری با هم دیگه ارتباط برقرار نمی‌کردن. میگه شب مهمونی دادیم با هم دیگه نشستیم، خانوادگی حرف را داشتیم با هم بزنیم، یعنی انقدر فضا به شما میگفت که اینطوریه. که بنابراین ما هم خب درگیر همین حرفا بودیم، هر ویزم یک اشکالی که داشت، اشکال نمیشه گفتش، یک انتخابی که در مقابلش قرار گرفت این بود که برخلاف بقیه کسایی که بخشیده شدن توسط چاکر رفتن تو کارخونه و جای مختلف مشغول شد، یکی پزشک بوده که چه بود، او جایی رو که انتخاب شد براش و خودش انتخاب کرد رای تلویزیون بود، یعنی اومد جلو صحنه. حالا دیگه آدم ها نمیپذیرفتن که کسی که تا فیروز میخواست شاه بکشه حالا بیاد هر شب بشه مردم که شاه خیلی خوبه. بنابراین اینم میزان رو برد بالا به ترتیب زیادی.
شما ظاهرا قبلها از دست شکایت کرده بودی، یعنی اصلا ربطی اعدامش بعدم شما نداشت؟
بعد وقت انگیزش هم خوبه، اینو برای تبرئه خودم نمیگم، اینو برای که احتیاط شما میگم. در اون زمان احسان نراقی یک دو نفر بچه ها اومدن گفتن که بیایم بریم یه راه حلی پیدا کنیم، رژیم در خطر افتاده، رژیم یعنی رژیم پادشاهی، و از جمله این که ما بریم و شروع کنیم انتقاد کردن از بعضی جاها و فلان. گفتم دولت باید این کار بکنه، دولت اومد اعلام کرد هر کسی اعلام جرم داره بکنه، دولت اعلام کرد، ما هم یه جوری حالا احسان نراقی که دست کار داشتش یه جوری تبانی داشت تو این قضیه که این کار بکنی، کردند و یهو 60,000 نفر در یه روز اعلام جرم کردن. کیهان لامصب از بین اینا اینو انتخاب کرد، چون هم من تلویزیون میرفتم ذره شهرت داشتم، هم پرویز خوب چیز داشت، آقای جعفری هم که معاون بودش، و بنابراین کیهان برداشت از بین 60,000 نفر این یکی رو تیت کرد و جای مختلف هم رفت و اینا. این کجا بودیم؟ موقعی بودش که ما سر کار بودیم، علازت هم تو کاخش نشسته بود، آقای اویدا هم زنده بود، همه مشغول کار زندگی بودن و منم دیدمش فرداش تو باشگاه توس، گفتش که خیلی دوست دارم اون دادگاه تشکیل بشه تا بفهمم که تو 16 نمیدونم منشی و نمیدونم راننده باید محاکمه بشی، یا من گفتم انشالله بشه، که دست کم از اونا آقای قطبی و آقای دکتر اعتماد رئیس سازمان انرژی اتمی خوشبختانه هر دوشون زنده بودن، در صحنه حضور داشتن. بعد رفتیم و شد انقلاب. اتفاقا ما این وسط یه برخورد دیگه هم شب اول 23 بهمن با قدساده تلویزیون با هم دیگه کردیم و من و بقیه بچهای تلویزیون معترض بودن به اینکه چرا او رو گرفتن آوردن توی یکی از استودیوهای تلویزیون نگه داشتن. فشار ماها باعث شد که ایشونو ول کردن اون شهر و رفتش. بعد موقعی که دادگاه این دو تا طفلک واقعا به نظر من بیگناه رفته، خیلی کار فجیعی بودش که آدمایی که دست و قلم داشتن، ولی گروه های سیاسی دنبالش بودن. همین کسی که اینو که دیدین شما جعل کرده، یعنی همون دو تا روزنامه رو 6 ماه وسط شو، اونم اون 6 ماه حساس رو پاک کرده شده یه دونه خبر، اینا اولین بار مجاهدین کردن و بامزه این است که اونا که کشتن اینا رو مجاهدین بودن، یعنی بامزه این است که قاتلی قتلی اومده یه کسی دیگه ای رو پیدا کرده میگه اون کش.
الو اینجا تهران مردم،
در شرایطی میبینم که هیچ مدرکی ندارم، شاهدم از شنیده هامه و مصاحبه هایی که کردی. در جواب این سوال که چرا انقلاب کردید یا چرا انقلاب کردن ملت ایران، بگم چی فکر میکردن؟
خب این گفتگوی ما یعنی محمود فرجامی بود با وی، یعنی آقای مسعود بهنود، که اوایل تابستان سال 1399 انجام رفت. دوباره ازشون بسیار سپاسگزارم برای شرکتش در این برنامه. این توضیح را هم بدم که بعد از انجام زنده یا لایو گفتگو بازخوردهای نسبتا زیادی گرفتیم. اول که لشکر جرار توییتریان یک بخشی از گفتگو مربوط به قاجار و احمدشاه و عرفار بریدن و در توییتر منتشر کردن و بساط فحش و فحشکاری و خلاصه یک داستانی داشته. بعد هم یک سری بحثا سر این مسئله مثلا استنادات تاریخی و اینا در گرفت که بالاخره طبیعیه. اما عده از دوستان گفتن تو آقای بهنود رو ناراحت کردی با این سوالا و بعضا پافشاری ها. ما با ای که مطمئن بودم اینطور نیست باز احتیاطا ازشون پرسیدم که خب ایشون هم گفتن خیر. یعنی در واقع پرسیدن که نداشت، چون بالاخره ایشون خودش از پیشکسوتای روزنامه‌نگاری هستند و بهتر از امثال بنده میدونن که مسئله احترام و حتی ارادت یک چیزیه، رعایت اصول روزنامه‌نگاری و بدیهیات گفتگو رسانی یک چیز دیگه، اینا با هم منافاتی ندارن. حالا جالبه که آقای بهنود لطف شخصیشا به ما به کنار خیلی هم جنبه شوخی دارن. چند سال قبل که یک استنداپ کمدی با موضوع نقد بی بی سی فارسی و مخاطباش داشتم، مفصلا با ایشون شوخی کردم و خودش هم تو سالن بودن، تشویقم میکردن. اصلا اجازه بدن یک چند دقیقه از این استنداپ کمدی رو بشنوه. میگه میخوام بگم اگر آقای بهنود نبود این شبکه با درش رو میبست. یعنی ایشون اعتبار و واقعا شخصیت خودش رو خرج این شبکه کرد. یعنی دیگه چاپلوسیتون از حد روزیتا رسید به بهنود دیگه. واقعا خوبه، البته دست درد نکنه، میدونم از سر عشق علاقه است، حق داره. اولا که بهتون میگم آقای بهنود رو خیلی شما بی بی سی چی از خود نکنید، ایشون سرمایه ملی هست. یعنی اگر ما ایشون رو زودتر ثبت کرده بودیم این ایده اسم بده اطلاعات بگیر مال ما بود. الان این گوگل و ویکی‌پدیا از رو ما برداشتن اینو، بذاریم الان شکایت حقوقی بکنیم. بعد سرعت آپدیت ایشون هم بالاتره. شما یه خاطره واحد صبح تا شب ازشون بپرسید در مثلا قوام، یه بار تو اون خاطره قوام سمت راست صحنه ایستاده داره چای میخوره، یه بار قوام صحنه چپ صحنه است دراز کشیده، یه بار قوام اصلا نیست. این میخوام بگم اینقدر ایشون قوه آپدیت داره، علکی نیست. ببینید دوستان، اگر یه نفری اینقدر اعتبار داره، اینقدر هوادار داره، هوادارای درست حسابی ها، هوادار پاکار، به خاطر اینه که حافظه خوبه، تیپ خوبه، صدا مخملیه، کت شلوار از نیویورک براشون مارکا میفرستن، اصل و نسب که نگو، موام فرفریه. یعنی واقعا خب شما ببینید هر کس، من چند وقت پیش فقط یه نفری بهم گفت که آقا شما چشات خیلی شبیه آقای بهنوده. من گفتم خواهش میکنم بابا این چ... سه روز بعدش آقای بهنود نوشت آره رفتم پلکمو عمل کردم. شانسم نداره. آره ایشون در میان نسل جدید که حالا من خودم چون نسل جدید دارم کم کم خارج شدم خبر ندارم، ولی در میان نسل قدیم خیلی هواخواه دارن. یعنی انسان‌ها هر چقدر جهان دیده تر مسعود بهنود خواه تر، دست کم در فامیل ما اینجوریه. مثلا ما یه حاج بیبی داریم، ایشون جهان دیده، البته الان جایی نمیبینه دیگه، الان عینکش 9 و 10 و ایناست، ولی از زمان ممدلیشا واقعا جهانو دیده. یعنی از زمانی که به قول خودش دخترکیش خیلی چیزا رو دیده تا الان که دیگه فکر کنم 10 تا ننه بزرگ ما ایشون عروس کرده. فقط من یه بار رفته بودم خدمت ایشون، دیدم اینجوریه و خود این گفته ما هاشم که نسما میخوام، میگم سلام علیکم ننه جان مزاحم نرو دارم مطالعه میکنم. آج بیبی چی میخونین؟ چیه دستتون؟ همین سه تا زنکه آقای بهنوده. میگم حالا آقای بهنود ستازنش کجا بود بابا؟ شلهی خر حج آقای بهنود شازدهام منه، صد تا زنم به خفزش متن، ما هم خادم جوونی حالا بگذره. برو برو ننه جان، برو مزاحم نرو. میگم حالا مگه شما ایشون از نزدیک دیدین؟ ندیام هر مقدم بی بی سی نشونش متن وای دماغ و مچسبانم به شیشه. ندیم آقای بهنود تاج سر احمد هایه، تاج سر احمد هایه، ایشالله همه از بی بی سیش بندازه بیرون، فقط فقط هم خواستشی نشون بده. اینا که اصلا که فکر میکنم بی بی سی مال آقای بهنوده. حالا شما بیا بگو که بابا آقای بهنود اصلا کارمند بی بی سی نیست، اصلا ایشون مهمان بی بی سیه. اینا هم جواب میدن که مهمون بالاخره یه روز، دو روز، یه سال، دو سال، چه مهمانیه. بعد جالبه مهمان نشسته، میزبان که به حساب همون بچه های بی بی سی باشه، مثلا مجری دیدبان عوض میشه، آقای بهنود میگه به برنامه دیدبان خوش آمدید. یعنی مال خودم حواست باشه. آره البته من حلش کردم، من این معما رو حل کردم. آقای بهنود مهمان موقتن. از کدوم موقتا؟ تا رفراندوم. آقایانی که موافقن قیام فرمایید.
آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید.
سلام، خوش آمدید به دیدبان. فرناز قاضی زاده هستم. در مرور مطبوعات این هفته از قرعه کشی جام جهانی خواهیم گفت تا تصمیم دونالد ترامپ در مورد بیت المقدس.
البته از قتل علی عبدالله صالح تا مرگ دهقان وفادار.
فداکار آقای به.
چه نگفتی دفعه اول همه میگفتن؟
نه دفعه دوم اسمش عوض کردی.
گفتم وفادار.
وفادار.
من وفادار بهتر.
و این از بچگی با آب و زردچوبه قصد داشت طلا بسازه و مادر او رو باز نمی داشت از این کار، حتی فرش هم کثیف می شد اشکالی نداشت. بعد که رفت به مدرسه لاشه کلاغی رو زیر خاک گذاشته بود برای اینکه می خواستش که کنجکاو باشه. فنا خدا بکشه مال توه.
بله این بخشی بود از استنداپ کمدی ما با نام بی بی سی باز چی تو کلته که نوروز سال 1397 از همون شبکه پخش رفت. کل برنامه حدود 90 دقیقه که میتونن روی یوتیوب تماشا کنن. و اما او قطعه موسیقی که حرفش ره زده. ترانه بسیار عجیب و کمیاب رو خانم دلکش خوانده و همونطوری که شنیدن نه فقط وسعت صدای خواننده‌اش تحسین برانگیزه بلکه بسیار مدرن و امروزیه و ای که دلکش 60-70 سال قبل اجراش کرده حیرت انگیزش میکنه. شاید هم به همین دلیل بوده که در اون روزگار زیادی آوانگارد حساب رفته و صفحه های گرامش به قول معروف جمع شده، یا شاید هم اصلا چندان توضیح نرفته. اطلاعات در این زمینه زیاد نیست. همین نسخه ای را هم که شنیدن در واقع یک کلکسیونر آهنگای قدیمی ایرانی به نام عباس فراهانی بازیابی کرده. به گفته آقای فراهانی چند سال قبل یک نفر از مشهد، یا تو گفتم این یک داستانش به مشهد ربطی داره، همه راه از مشهد یا رد میشه یا ختم میشه بهش. یک نفر از مشهد با ایشون تماس میگیره و میگه یک صفحه نایاب از دلکش داره به نام دویدم و دویدم. ایشون یعنی آقای فراهانی هم میگه دلکش همچه آهنگی نداره. شما مطمئنن؟ درست تلفظ میکنن؟ نمیدونم چرا فکر کنم ما مشهد بد تلفظ میکنیم چیز میذاره. این همشهری ما نمیدونم دیگه، والا اگه جواب مؤدبانه داده باشه که ایشالله داده، گفته مثلا احتمالا داداش مگه لهجه ما چیه به قشنگی و اینا. و بعدش هم خب اگه به گوش شما خورده بود که دیگه صفحه نایاب اینه بود، ما به شما زنگ نمیزدم. خلاصه به تا بگم یه نفر میفرستن مشهد ببین اصلا واقعا همچی چیزی در جریان هست و وجود داره، که خب قطعا وجود داشته، و میبینن که یک صفحه هست که شکسته و نیاز به ترمیم داره، ولی واقعا از کارهای بسیار کمیاب و بلکه نایاب خانم دلکشه. سفر مخرن ولی داغون بوده و ماها روش کار میکنن، به ویژه یک آقای دندان پزشکی با استفاده از چسبای ویژه دندان پزشکی قطعات شکسته رو با خیلی دقت میچسبونه یه جایی که ترک خورده بوده رو پر میکنه و خلاصه ای شاهکاری که شنیدن زنده میره.
شب چراغون
چیزی که شنیدن اپیزود پنجم شب چراغونه که اواخر مهر ماه 99 منتشر میره و با یاری محمد فکری به گوش تا میرسه. ما هم که کماکان محمود فرجامی و این دلنگلونگ هم که میشنوین بابک رجبی ساخته.